ساعت 3 از شما دعوت می کنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید و من محمد زرخامی. نخست وزیر ترکیه کردهای مسلح ترکیه و سوریه را مسئول انفجار آنکارا خواند. صدها تن از نیروهای مسلح مخالف بشار اسد از ترکیه وارد سوریه شدند. و تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید یگانهای مدافع خلق در همکاری با حزب کارگران کردستان پکاکا مسئول انفجار روز گذشته آنکارا هستند که 28 کشته بر جای گذاشته است. فرین آسمی همکارم در استودیو حضور داره. فرین، خبرهای مربوط به ترکیه رو دنبال کرده و ما رو در جریان آخرین خبرها خواهد گذاشت. سلام فرین.
سلام بر تو محمد. آخرین خبر در این باره اینه که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه مسئول حملات روز چهارشنبه رو کردهای مسلح ترکیه و سوریه دانست و گفتش که حملات آنکارا ارتباط قوی بین پکاکا و شبه نظامیان کرد سوریه رو به جامعه جهانی نشون داده. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان که در یک سخنرانی تلویزیونی صحبت می‌کرد گفت با اینکه پکاکا حزب کارگران کردستان ترکیه و پیده حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه هر دو این رابطه رو تکذیب کردن، اما بر اساس اطلاعاتی که وزارت کشور ترکیه به دست آورده اونها این حمله رو انجام دادن. آقای احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم ساعتی پیش گفته بود که بمبگذاری روز چهارشنبه در آنکارا توسط شورشیان پکاکا و شبه نظامیان کرد سوریه صورت گرفته و همچنین گزارش رسانه‌های ترکیه رو تایید کرده که عامل بمبگذاری یک تبعه اهل سوریه بوده. صدای آقای داوودوغلو رو با هم میشنویم.
Bu saldırının Türkiye içindeki bölücü terör örgütü mensuplarıyla Suriye'den sızan YPG mensubu bir kişinin birlikte gerçekleştirdikleri ortaya çıkmış bulunmaktadır. İntihar saldırısını gerçekleştiren
در این میون فرین، الان انگشت اتهام با این تفاصیل به سوی چه کسانی دراز شده؟
همونطور که آقای داوودوغلو گفته و مقام‌های ترک هم پیشتر گزارش داده بودن، این بمب‌گذاری احتمالاً از سوی یک تبعه سوری انجام شده که همراه با آوارگان سوری وارد ترکیه شده. پلیس اسم اون رو صالح نجار گفت معرفی کرده و گفته که هویتش از طریق انگشت نگاری که پیشتر از آوارگان سوری گرفته شده بود مشخص شده. خبرگزاری رویترز دقایقی پیش خبر داد که یک مقام ارشد سرویس امنیتی ترکیه اعلام کرده که مظنون اصلی در تابستان سال 2014، یعنی 2 سال پیش، وارد ترکیه شده و اثر انگشتش روی خودرویی که بمب‌گذاری شده بود پیدا شده. روزنامه یعنی شفق نزدیک به دولت ترکیه هم گزارش داده که صالح نجار عضو حزب اتحاد دموکراتیک کرد سوریه یا پیده بوده که ترکیه اون رو یک گروه تروریستی وابسته به حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا میدونه.
با توجه به اتهام‌هایی که وارد کردن مقام‌های دولتی، حزب اتحاد دموکراتیک خلق کردهای ترکیه چه پاسخی رو داشته برای این اتهام‌ها؟
بله، صالح مسلم یکی از رهبران حزب اتحاد دموکراتیک خلق کردهای ترکیه یا همون پیده روز پنجشنبه امروز اتهام ترکیه رو مبنی بر دست داشتن این گروه در حمله به آنکارا تکذیب کرده و گفته که هیچ وقت نام صالح نجار رو نشنیده، کسی که مظنون اصلی هست در این زمینه. آقای صالح مسلم همچنین گفته که این اتهام به طور مشخص به تلاش ترکیه برای دخالت در امور سوریه مربوطه و ترکیه حزب پیده و شاخه نظامی اون YPG رو با حزب کارگران کردستان مربوط میدونه و شبه نظامیان پکاکا دهه هاست که علیه ترکیه میجنگن.
در خصوص پکاکا واکنش ها چی بوده؟
جمیل بایک یکی از رهبران پکاکا گفته که نمیدونه چه گروهی مسئول انفجار آنکارا است، اما به گفته او این حمله میتونه واکنشی باشه به اون چه آقای بایک قتل عام ها در کردستان خونده و اشاره آقای بایک هم به مناطق کردنشین در کشورهای عراق، ترکیه، ایران و سوریه هست.
فرین آسمی بود که ما رو در جریان آخرین خبرها در خصوص ترکیه گذاشت. در بخش‌های بعدی اگر که خبری باشه قطعاً باز هم فرین به استودیو خواهد آمد و مروری خواهیم داشت بر آخرین اخبار و تحولات در این خصوص. اگر شما هم نظری دارید میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع متعدد گروه‌های مخالف دولت سوریه گزارش داده است که دست کم 2000 تن از مخالفان مسلح بشار اسد از ترکیه وارد سوریه شدند. بنابر این گزارش‌ها این افراد با اسلحه و خودرو به سمت اعزاز در استان حلب در حرکت هستند که مقر مخالفان دولت سوریه بوده و همکنون درگیری‌ها در اطراف آن در جریان است. در پی پیشرفت‌هایی که ارتش سوریه در شمال حلب به دست آورده، ورود به منطقه اعزاز از ترکیه تنها مسیر ممکن برای مخالفان مسلح است. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد روز پنجشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، این تبلیغات تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه ششم اسفند ماه 24 ساعت پیش از آغاز انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز روز هفتم اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. نامزدهای خبرگان تبلیغات خود را از روز 22 بهمن ماه آغاز کرده بودند. به موجب قانون اساسی، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی برای نامزدها پیش از موعد مقرر ممنوع است. این در حالی است که خبرگزاری کار ایران پیشتر اعلام کرده بود که گروه ائتلاف اصولگرایان تهران روز 22 بهمن ماه و در جریان تبلیغات انتخاباتی خود را آغاز کردند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است ماه آینده میلادی در سفری تاریخی به کوبا برود. او اولین رئیس جمهوری آمریکا در حدود 90 سال اخیر است که به کوبا خواهد رفت. بنابر اعلام کاخ سفید، سفر کوتاه باراک اوباما به کوبا بخشی از یک سفر به کشورهای آمریکایی لاتین خواهد بود. رؤسای جمهوری کوبا و آمریکا در سال 2014 میلادی اعلام کردند که روابط دیپلماتیک بین دو کشور پس از بیش از نیم قرن از سر گرفته می‌شود. از آن زمان تا کنون سفارت‌های دو کشور در هاوانا و واشنگتن بازگشایی شده و اخیراً پروازهای تجاری بین دو کشور از سر گرفته شده است.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم. اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم، شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
خبرهای انتخاباتی رو میتونید از طریق رادیو فردا دنبال کنید و همچنین از طریق وبسایت ما www.radiofarda.com هم میتونید این خبرها رو به صورت مکتوب دنبال کنید. در مجله شامگاهی هم مروری مبسوط خواهیم داشت بر آخرین اخبار و تحولات در خصوص انتخابات پیشروی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی. یک خبر رو به آگاهیتون میرسونم و پس از اون هم یک گزارش رو با هم خواهیم شنید. ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران از بانک‌های دولتی خصوصی و مؤسسات اعتباری خواست تا به نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات توافق شده پایبند بمانند و از روز اول اسفند ماه آن را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای سیف عصر چهارشنبه خواستار آن شده که بانک‌ها از افتتاح حساب‌های سپرده یک ساله با سود بالاتر از 18% و حساب‌های کوتاه‌مدت با سود بالاتر از 10% خودداری کنند. آقای سیف پرداخت سودهای بالاتر از درصد توافق شده را غیر منطقی و فاقد توجیه اقتصادی خوانده و علت آن را مهار تورم عنوان کرده است. پس از ماه‌ها کشمکش بر سر کاهش سود بانکی میان بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها، روز 26 بهمن ماه سرانجام بانک‌های ایران پذیرفتند که سود بانکی را کاهش دهند. این کاهش از روز اول اسفند ماه اجرایی خواهد شد. و معاون مدیر کل کمپانی هواپیماسازی ایرباس روز سه‌شنبه 27 بهمن در یک کنفرانسی با تاکید بر تمایل دولت‌ها برای از سرگیری تجارت با تهران از بانک‌های اروپایی خواست تا از سرمایه‌گذاری در ایران نترسند. اظهار نظر این مدیر ارشد شرکت ایرباس تأییدی دوباره بر ترس و استرابی است که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران و جریمه‌های مرتبط با اون به دل بانک‌ها و مؤسسات مالی اروپا انداخته. الهی روان شد.
پس از قرارداد 27 میلیارد دلاری فروش 118 جت ایرباس به ایران، اکنون نایجل تایلر معاون مدیر کل شرکت ایرباس در کنفرانسی در محل وزارت دارایی فرانسه از بانک‌های اروپایی خواسته است تا بر ترس خود از پروژه‌های صادراتی به ایران، آن هم به دلیل تحریم‌های آمریکا، غلبه کنند. به گزارش رویترز به نظر می‌رسد که 9 میلیارد دلار جریمه‌ای که بانک فرانسوی BNP پاریبا نزدیک به 2 سال پیش به دلیل نقض تحریم‌های مالی آمریکا علیه ایران پرداخت کرد، زهر چشمی دست کم برای بانک‌های فرانسوی بود است و بانک BNP پاریبا تنها مورد نبود. بانک‌های معتبر دیگری به ویژه در فرانسه و آلمان نیز به دلایل مشابه مجبور به پرداخت میلیون‌ها و گاه میلیاردها دلار جریمه به آمریکا شدند. پیام نایجل تایلر، معاون مدیر کل شرکت ایرباس در این کنفرانس به بانک‌های اروپایی این بود که از ورود به بازار اقتصاد ایران نترسید. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا بر یک نترسید مشروط صحه می‌گذارد.
چارچوب تحریما در آمریکا باقی است و این در مواردی که مربوط به تروریسم و مسائل حقوق بشر و توسعه سلاح‌های موشکی است، این بجاست. در نتیجه اگر این معاملات در اون ارتباط باشه، مشمول تعقیب و تعدیم آمریکا قرار خواهد گرفت. ولی غیر از این، شهروندان آمریکا نمیتونن هنوز با ایران مستقیما وارد معامله بشن مگر اینکه شعبه‌های غیر آمریکاییشون رو به کار بگیرن. در نتیجه اینا محتاطن. مثلا همین دیروز پریروز جنرال الکتریک وارد گفتگو با ایران میشه، ولی از طریق شعبهش در لندن و ایتالیا. در نتیجه این هم یه نوع معافیته. و همین چند روز پیش خزانه داری آمریکا اطمینان داد که اگر اون مورد معامله یکی از این موارد تحریمی نباشه، تعقیبی در کار نخواهد. در نتیجه شرکت‌های غیر آمریکایی میتونن با ایران روی دلار هم عمل بکنن و شبکه بانکی رو در اینجا به کار بگیرن، بیان که مشمول تحریم آمریکا قرار بگیرن.
همزمان با تشویق مدیر ارشد ایرباس به سرمایه گذاری در پروژه‌های صادراتی به ایران، اما برخی دیگر از جمله مدیر اتحادیه بانک‌های فرانسه در پاسخ به این تشویق در همین کنفرانس در وزارت دارایی فرانسه گفته است که چارچوب قانونی و حقوقی مربوط به تحریم‌ها همچنان مبهم و نامشخص هستند. به گزارش رویترز او گفت: ما برای وارد شدن به این حیطه نیاز به امنیت و تضمین قانونی داریم. و افزوده است: برای پا به میدان گذاردن ما هنوز زود است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران در لیست بی خطرها برای سرمایه گذاری نیست.
سرمایه گذاران و تجار خارجی پیش از اون که به حرف این یا اون گوش بدن، به مؤسسات مدیریت مخاطره و ریسک توجه میکنن. اونها هستن که راهنمایی میکنن سرمایه گذاری یا انجام بشود یا نشود. در شرایط فعلی مؤسسات بزرگ مدیریت ریسک بین المللی موقعیت ایران رو ریسکی ارزیابی میکنن، به این معنا که هر گونه تجارت یا بازرگانی یا سرمایه گذاری با ریسک های گوناگون اقتصادی و همچنین سیاسی همراه است. بنابراین شرکت ها بنگاه های بین المللی بیش از اون که به حرف این یا اون گوش بدن، به توصیه های این مؤسسات بیمه و مدیریت ریسک توجه میکنن. چرا؟ برای اینکه اونها هستن که بیمه میکنن سرمایه گذاری یا بازرگانی با ایران رو.
سرمایه گذاری خارجی در ایران بعد دیگری نیز دارد. به رغم رضایت دولت مردان ایران، اما برخی نیز با این دست تلاش ها مخالفند. پس از قرارداد خرید ایرباس و دیگر قراردادها، در سفر حسن روحانی به روم و پاریس، از جمله محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفان، مجموعه آنها را خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی خواند. بعد سیاسی سرمایه گذاری خارجی در داخل ایران چیست؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
به رغم تمام تلاش‌هایی که دولت آقای روحانی کرده، سرمایه‌گذاری در ایران همچنان هراسناکه. مسئله فقط تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نیست. کشورهای غربی هراس بسیار زیادی دارند در مورد بازگشت احمدی نژاد یا بازگشت چیزی شبیه دوران احمدی نژاد. در داخل ایران هم سرداران سپاه هستند امثال آقای نقدی که با تمام قوا در مقابل هر گونه تغییر می‌ایستند. اونها نگران از دست دادن رانت‌های عظیمی هستند که در 10 سال گذشته از رهگذر پولشویی یا به بهانه دور زدن تحریم ها به دست آوردن. اینی که آقای روحانی بارها تاکید کرده مطمئن باشید ایران به زبان احمدی نژاد باز نخواهد گشت، و اینی که وقتی از کشورهای غربی تلاش میکنن سرمایه گذاران رو قانع بکنن، ناشی از همین نگرانی است. دعوا در داخل ایران و همچنین در خارج ایران بیش از آن که دعوای اقتصادی باشه، دعوای سیاسی و امنیتی است.
خبرگزاری فرانسه چندی پیش به نقل از چند مقام مالی و بانکی اروپایی گفته بود که با وجود لغو تحریم‌های اتمی، وضعیت روابط بانک‌های اروپایی و ایران همچنان مبهم است و آنها محتاطانه در انتظار روشن شدن اوضاع هستند.
معاون مدیر هواپیماسازی ایرباس صحبت‌هایی کرده در خصوص نترسیدن بانک‌های اروپایی از سرمایه‌گذاری در ایران که از الهی روان شاد شنیدید.